أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك یا ارحم الراحمین. عرض شد که راجع به بحث صید طیر بود و به این مناسبت عرض کردیم از بحث دیگه مکاسب خارج شدیم، چون یک مشکل دیگه پیدا شد، حالا دیگه همون رو متعرض بشیم. عرض شد که روایات رو داشتیم بررسی میکردیم و گفتیم در روایاتی که از امام صادق سلام الله تعالی علیه وارد شده این است که به او بده، و اما این که اگر کبوتری در خونه آمد، طیری در خونه او آمد و مستقل به جناحیه با قول خودشون، یعنی پرواز میکنه خودش هر جا خواست بره، این رو به صاحبش اگر شناخت رد کنه، اگر نشناخت ملک خودش میشه. از کردیم این بحثی بوده، حالا چون ما برامون نبود که در خود این بحث وارد بشه، حالا نیست بحث فقهیش. مثلا اگر کبوتر این خصوصیت رو داره یا طیر این خصوصیت داره، حتی اگر مالک شد لکن پرواز کرد و صاحبش سیطره برش نداشت، ولو مالک مملوکم باشه، این هر کی که بگیره ملک او میشه، چون ملک جناحی یعنی از اختیار مالک دیگه خارجه، مثل مباهات میشه. در روایت امام صادق داره نه، اگر که صاحبش رو شناخت، مالکش رو شناخت، رد بکنه و الا فلا. پس ما یک روایت مطلقا داریم که اذا ملک جناحی هو لمن اخذه، که عرض کردیم یکی از این روایات همین روایتی بود که در کتاب تهذیب نقل کرده از کتاب به اصطلاح صفار، البته اونجا از امام صادق هست، لکن ان ابیه ان علی امکان یقول لا بأس به صید طیر اذا ملک جناحی، در اینجا ان علی نقل کرده مطلق، این راجع به مطلق. عرض کردیم در این باب 21 از کتاب جامع الاحادیث که روایات رو آورده، حدیث شماره 5 هم همینطوره از امام صادق، فعلا داریم امام صادق بررسیم. از این روایات شماره 6 هم، البته حدیث شماره 5 در یک نسخه امن رواه، در یک نسخه انزوراره است. در این روایت آورده اذا ملک الطائر جناحه فهو لمن اخذه، تفصیل نداره. حدیث شماره 6 از کتاب سرائر در قسمت مستطرفات یا نوادر کتاب سرائر، از کتاب جمیل ابن دراج عن زراره نقل کرده، اون هم همینطور تفصیل قائل نشده. این در کتاب سرائر. باز در کتاب کافی، و خب طبعا این یکی کمی سندش مشکل داشت، در کتاب کافی و در کتاب تهذیب از اسماعیل ابن جابر داره که اون هم لمن اخذه. این وقت میمونه غیر از این روایتی که الان خوندیم از امام صادق عن امیرالمومنین، هنوزم روایت داریم از امام صادق عن امیرالمومنین، بعد میخونم. این روایاتی بود که مطلق بود که لمن اخذه، باز از امام صادق داره، لکن این در کتاب فقیه آمده، این شماره 4، و عرض کردم این اشتباهی، حالا جامع الاحادیث اشتباهی شده و قال ابو عبدالله نیست، تو فقیه قال ابو عبدالله نیست، دیروز توضیحاتش عرض کردم. اینجا داره که امام میفرماید که اذا ملک جناحی فهو لمن اخذه الا ان تعرف صاحبه، دو فرض رو مطرح کرده، بدونی مالکش کیه باید رد بکنی، ولو پرواز میکنه لیکن چون میدونی ملکه باید رد بکنی. اینم از امام صادقه. یه روایت دیگه هم از امام صادق در این روایت کردن، معلومه که فتوای صدوقه، روایت نیست، اینجا میشه قال ابو عبدالله غلطه، این فتوای صدوقه، لیکن این عبارت فعلا به این ترتیبی که ایشون در اینجا فتوا رو آورده در کتاب فقه الرضا هم هست، در کتاب فقه الرضا. به ذهن ما میاد که فقه الرضا جمع بین روایات کرده، به ذهن ما اینطور، صدوق هم از اون گرفته، ظاهرا از اون گرفت. از حدیث شماره 7 در همین باب 21 اینجا از اسحاق ابن عمار اینم همین تفصیل داره، البته مصدرش ضعیفه، در کتاب جامع بزنتی که در اختیار ابن ادریس بوده، عرض کردم شاید مشهورتر بر السنه اصحاب از این روایت تعبیر به صحیحه میکنن، صحیحه بزنتی، لکن توضیح دادیم که یعنی اجمالا، حالا توضیح تفسیر چه دیگه، ثابت نیست این کتاب جامع بزنتی باشه، ظاهرا ابن ادریس اشتباه کرده، کتاب دیگری بوده، اشتباه کرده ایشون. این کیا؟ اسحاق ابن عمار اینجا. حالا عرض کردم ممکنه، حالا اینم یک شاهد دیگه باشه که این همون بزنتی نباشه، ممکنه از طبقه امکان داره، اما ممکن در بلفر در میان روایت نباشه دیگه، وارد اون بحثم بشه، حالا فرض کن درست، حالا فرض کن یکی هم درست، به هر حال چون کتاب ثابت نیست، اینم یکی از مؤیدات این که این کتاب مال بزنتی نیست، بر فرض همین مطلب باشه. این راجع به امام صادق سلام الله علیه و اجمالاً از امیرالمؤمنین یکی گفتیم تا حالا. بعد از امام صادق حضرت موسی بن جعفر، از موسی بن جعفر سلام الله علیه در کتاب کافی و در کتاب تهذیب عدت من اصحابنا ان احمد بن ابی عبدالله شماره 3، احمد بن ابی عبدالله عرض کردم برقیز، راجع به عدت من اصحابنا چون گفته شده که مراد ایشان، چون ایشون چند تا عده داره، عده از سهل و عده از اشعری و عده از برقی و اینها، نقل شده که مرحوم کلینی گفته مرادم از عده اینا، حالا اون سند داره یا نداره اون بحث دیگری است، از کجا نقل شده بحث دیگه. به هر حال در عده برقی بعضی از بزرگان هستن، بعدم چون عده است دیگه حالا خیلی چیز نمیشه کرد، از برقی. و احتمالا ما دادیم که وقتی میگه عدت من اصحابنا، یعنی این روایت در تقریبا همه نسخ کتاب برقی هست، چون ایشون عده رو 4 نفر یا 5 نفر 4 نفر نقل کرده، بعد گاهگاهی از یکی اینا نقل میکنه، مثلا علی ابن حسین سعدآبادی یکی از اوناست، ولی فقط از علی ابن حسین نه. این به نظر من اشاره به این باشه که اگر یکی یا دو تا نقل کردن در نسخه‌ای که اونا بهش اجازه دادن، اگر عدت من اصحابنا گفت در نسخه که همه این 4 تا استاد به اجازه داده. انا احمد ابن ابی عبدالله انا ابن فضال، این ابن فضال در این طبقه ابن فضال پدره، کراراً عرض کردیم در کتاب کافی غالباً ابن فضال، بلکه دائماً اونی که من دیدم دائماً وقتی ابن فضال مطلق میاد مراد پدره که اسمش حسن بوده و 3 تا پسر داره، احمد و محمد و به اصطلاح علی، لکن از همهشون مشهورتر و معروفتر و خب واقعا هم ملاس، انصافا هم خودش ملاس، هم در جنبه های تتبع اینها خیلی عیاشی، چون ایشون دیده عیاشی استاد کشی در سفری که از سمرقند به کوفه رفته برای تحمل حدیث پیش ایشون رسیده، علی میگه من ندیدم کتابی از کتب ائمه باشه الا در پیش ایشون، و ندیدم در شرق و غرب و عراق و خراسان و قوم و اینها کسی از ایشون اعرف و بنظرم افقه هم شاد گفته باشه. خیلی وقت این شهادت ایشون حسی، آخه این بحث میکنن که باید شهادت حسی باشه، شهادت عیاشی، مرحوم عیاشی راجع به علی ابن حسن شهادت عن حسه، و در همین کتاب کشی فعلی موارد زیادی داره، سألت و علی ابن حسن فلان، احتمال میدم کتاب رجالی که به ابن فضال نسبت داده شده اینه. ما از کتابهای رجال قدیمی که به ما نرسیده یکیش همین کتاب ابن فضاله، به ما نرسیده.
پسر
علی ابن حسن، این کتاب مال پسره. الان اگر اینایی که در کتاب کشی کسی جمع بکنه حدود 3-4 صفحه میشه. این 3-4 صفحه از کتابهای رجالی که در قرن سوم بوده، ایشون 270-280 بود باشه، حاتم 267 علایهالن. این شخص به اصطلاح، چون ما اولین کسی که رسما به او رجال نسبت داده شده، اینم حالا دیگه اسمش ببریم، و البته الان از او هیچی به ذهن من هیچی نداریم، عبدالله ابن جبل است، 222 اسم ندارم وفاته. یه چیزهای دیگری مرحوم آقا بزرگ در کتاب مصحف المقال نسبت دادن به عنوان تألیفات رجالی قبل از این تاریخ، اونا درست نیست، اشتباه بود. به هر حال فعلا خیلی واردش نشیم. این کتابهایی است که در سالهای 270-80، یعنی تقریبا میشه گفت شاید یه مقدار قبل، یه مقدار یه طبقه قبل از کتاب برقی، مثلا یه طبقه، نه نیم طبقه، چون تقریبا هم طبقه با هم. به هر حال برقی پسر، کتاب رجال برقی هم البته به ما رسیده، کتاب ابن فضال نرسیده الا همین مقدار. بعد از اینها کتاب مهم مال ابن عقده است، 333. سألت ابوالحسن محمد ابن الفضیل، این محمد ابن فضیل در روایت هست، معرفتش هم مشکله، غیر از وثاقت ایناش، اینکه دقیقا ایشون کیه مشکله. به هر حال انصافش یک توثیق واضح روشن هم نداره، شناختش هم مشکله. قال سألت ابوالحسن، لکن به هر حال چون از کتاب ابن فضال پدره، انصافا کتب ابن فضال پدر داره ارزش مضاعفی است، چون خود ابن فضال پدر فوق العاده دقیق و غیر جهات ورع و تقوا، و به نظر منم میاد که ایشون اصلا فتحی نبوده نسبت دادن به ایشان. البته اصحاب گفتن در مرض موت هم گفته بوده که لم نجد ذکرن لعبدالله فی الکتب، من احتمال میدم با این جلالتشن اصلا فتحی هم نبوده. چرا چرا علی اینا فتحیه؟ پسر اوسع و دائرتن، اما پدر عجل و شعننه، خیلی عجلی و شعننه. این همینه که فضل 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 گفت گیرم پدر تو بود، بله خب میشون که زیاده من دیگه استصحاب نفرمید مسیر پدر رو بپسر دیگه، از اسوه انواع استصحاب همینه، نه متعارف هم نیست. این گفت پسر نوح با بدان بنشست، نه میدونم، یعنی اون چون پدرش پیغمبر بود، علایه حاله راجع به ابن فضال پدر گفته شده فتحی، لکن انصافش اینی که میگن در مرض موتش هم گفت لم نجد ذکرن لعبدالله فی الکتب، من فکر اون وقت ازش سوال کردم، به هر حال فکر نمی کنم. این عرض اینه که فضل شازان کرامت نقل میکنه که وقتی مشغول عبادت بود و هوش هم میانن دور برش و انس باش داشتن، ایشون همین ابن فضال پدر. اون وقت اون مسئله رو که ما عرض کردیم این است که مسلمه مسلم مرحوم اشعری، احمد اشعری به کوفه آمده و کتب بنی فضال نقل کرده، یکی از طرق بسیار بسیار خوب. چون عرض کردم این، من چون تاریخ رو گفتم انشاءالله هی تکرار میکنم تطبیق میکنم در ذهنتون مجسم بشه، این کتب تألیفش در کوفه بوده، تولید علم در کوفه بوده، خب طبیعتا مقدار معتنابهش به قم آمده. این مقدار کتب که به قم آمده، هم ما باید مؤلف کتب در نظر بگیریم، هم طرقش رو. مثلا کتاب ابن فضال پدر قطعا به قم آمده، این درش هیچ جای شبهه نداره. کتب ابن فضال پسر کمتر، اما کتب ابن فضال پسر که علی باشه در اختیار شیخ بوده، احمد اشعری قطعا آورده، و بهترین میراث های ابن فضال پدر در قوم نسخه های احمد اشعری است. البته احمد برقی هم نقل شده ازش، من اول خیال میکردم کمه، دیدم نه نسبتا متنابهه. عرض کردم چند جلسه گفتم خیلی برای ما واضح نیست احمد به کوفه رفته باشه، اما از مشایخ کوفه نقل کردیم. حالا نجاشی که میگن یرو المراسیل، مراد از مراسیل اینه، یعنی به نحو وجاده نقل کرده، خود ایشون کوفه نرفته، قم برش آورده، نمیدونم. به هر حال ظاهرش که چون عرض کردیم کرارم مرارم و تکرارم، انه مسابقه با اتصاله، ظاهری که میگن ابن فضال اتصاله، اینکه ظاهرش چون خب حسن از علمای حدیث، البته این بحث تو اهل سنت بیشتره، تو ما کمتر. قطعا به نحو سماع و با دقت. احمد اشعری، اینجا احمد برقی اشعری،
نه احمد اشعری
قطعا کوفه رفته. این یکی رو گفتم برقی رو جلو خودمان به همین زودی حافظتون معلوم میشه، حافظه نزدیکتون مشکل پیدا کرد. ان احمد ابن ابی عبدالله که احمد برقی باشه، ان ابن فضال که ابن فضال پدر باشه، ان محمد ابن فضیل قال سألت ابا الحسن عن سید الحمام یسوا نصف درهم او درهم، قال اذا عرفت صاحبه فرده علی. اون نکته اساسی اینه که از زمان موسی بن جعفر، این روایت رو کلینی آورده، خوب دقت کنید، اون روایتی که از امام صادق تفصیل کلینی نیاورده، نم دقت کنید چی میخوام بگم. در حقیقت کلینی اون روایاتی رو از امام صادق بوده که تفصیل نداره، که اگر خودش مستقل به تیرانه مالکش میشه، لمن اخذه. وقت دو تا روایت الان در کتب ما هست، یکیش که کلام صدوقه، یکیش هم به عنوان روایتی در کتاب سرائره که امام صادق تفصیل دادن. مرحوم کلینی تفصیل رو از امام موسی بن جعفر نقل میکنه، نه از امام صادق. من خوندم. وقت از امیر المؤمنین هم کلینی نقل میکنه که الان خوندیم، روایت سکونی فقط اشاره کردیم که اذا ملک جن، چرا میخوام بخونیم روایتش، اونم داره. پس کلینی در این مقداری که نقل کرده، یک از امام صادق، از امیر المؤمنین مطلق، از امام صادق مطلق که لمن اخذهو، از موسی بن جعفر نه، اذا عرف ربه رده الیه، با دو تفریق، یعنی اگر مالکش شناخ رد بکنه، نشناخ رد نکنه. این تا اینجا از موسی بن جعفر. از حضرت رضا با سه تا تفریق، روشن شد؟ از امیرالمومنین، البته ما در همه اوافق به این صفا و روشنی نداریم، این من هی تکم گفتم از روز اول، اگه یادتون باشه گفتم میخوام نکات حدیثی رو بگم تو این روا. در اینجا که میرسه دقت میکنید، از حضرت رضا سه تا، اگر صاحبش میشناسه رد بکنه، اگر صاحبش میشناسه مال او، اگر کسی هم آمد و متهمش نکرد بهش بده. پس از امیرالمومنین در نظر بگیرید تا حضرت رضا سلام الله علیه. اونی که کلینی آورده، از امیرالمومنین مطلق که لهو، از امام صادق مطلق لهو، از موسی بن جعفر الا اذا عرف صاحبه، از حضرت رضا عرف صاحبه او، اگر نشناخ کسی آمد لایت تهمو بش بده. این مجموعه روایات طبعا اینا بناشون به چی بوده؟ که به مجموعه روایات عکس بشه و روایات متعارض ندونن، یکی شارح دیگری باشه، وقت نتیجه نهاییش همین تفریع ثلاثی حضرت رضا میشه. روشن شد کیفیت عقد رو؟ نتیجه نهاییش این میشه که در مسئله تیر سه فرعه، اگر صاحبش میشناسه بش بده، اگر صاحبش میشناسه جاءه من لا یتهمه بش بده، در غیر این دو صورت مال خودش باشه. دیدین از زمان امیر مطلق بود، بعد چطور دو تا قید پیدا کرد. اینم راجع به حضرت رضا، حضرت موسی بن جعفر که امروز خوندیم. راجع به حضرت رضا هم، البته این که اذا عرف صاحبه، ما به امام صادق هم در بعضی از روایاتمون آمده، اما کلینی نیورده، اونه که از امام صادق آورده مطلقه. اما راجع به حضرت رضا هم همین روایت معروف بزنتیه، اینم کلینی بزنتی آورده. البته عرض کردیم کتاب بزنتی رو دو نسخه ازش هست، یکی در اختیار کلینی بوده و تهذیب، یکی انحصارا در اختیار تهذیب بوده از کتاب سنسه. چون اختلاف نسخش رو گفتیم دیگه تکرار نمی کنه. مون در قسمت بحث ما اون چه که مربوط به امیر المؤمنین سلام الله علیه، اون چه که مربوط الان به امیر المؤمنین، یک در کتاب سکونی آمده، همون نسخه مشهور سکونی، این رو کلینی آورده. عرض کردیم کرامرارا نسخه مشهور سکونی که خیلی هم بین اصحاب مشهوره، همون نسخه ایست که کلینی آورده. علی ابن ابراهیم سندش هم یکیه، ان ابیه ان نوفلی ان سکونی. در اینجا داره قال قال امیر المؤمنین سلام الله علیه، ان الطير اذا ملك جناحه فهو صيد و هو حلال، این دیگه لغته نیست، این سیده. لمن اخذهو، هر کس که این رو بگیره برش حلاله. این روایتی است که مرحوم کلینی آورده و شیخ طوسی هم با ایشان موافقت فرموده. از امیرالمؤمنین یکی دیگه هم داریم که این رو فقط شیخ طوسی آورده، از کتاب صفار که دیروز خوندیم، ان اسحاق ابن عمار ان جعفر ان ابی ان علی ان کان یقول لا بأس به سید طیر اذا ملک جناحی. این دوتا. و به ذهن این حقیر صاحب تقصیر میاد، چون تا حالا سعی شده مثلا روایات امیر المؤمنین، کلمات امیر، احادیث امیر المؤمنین، حالا یا به عنوان مثلا مستدرک نهج البلاغه مثلا، یا مستقلن، بعضی ها مستقلن تألیفاتی نوشتن، خب طبعا زیاد هم میشه 10-12 جلد، اون چی که منصوب به امیر المؤمنین سلام الله علیه جمع آوری شده، خب زحمت هم زیاد. من معتقدم، اینه چند بار گفتم، چون انشاءالله این تو شماها باز به فکر بیفتین که این کار بشه یا گروهی به فکر بیفتین، من عرض کردم اینا رو غیر از حالا جمع آوری، یه دستبندی هم بشه خیلی خوبه، یعنی شبیه همون کار فهرستی که ما میگیم، غیر از حالا اینکه راویش کیه، مثلا یه مجموعه ایست که سکونی نقل کرده، این یه مجموعه است. مراد ما از کار فهرستی مجموعه حساب بکنیم. مثلا مسئله ابن صدقه از امام صادق خطب امیرالمومنین نقل کرده که ظاهرا در احتمال داره یا واسطن یا به واسطه یا بلا واسطه در اختیار مرحوم نهج البلاغه هم بوده، مرحوم رضی. این کتاب مسئله ابن صدقه الان در اختیار ما نیست، این کتاب، اما ازش نقل. مثلا قیاس ابن کلوب که دیروز توضیح دادیم، ایشان از سنیه، از اسحاق ابن عمار ان جعفر ان ابیه ان علی ان کان یقول، خیلی متناشون شبیه همه. پس مثلا سکون این کمه، این خیلی کمه. یه مجموعه ای داریم که وهب ابن وهب نقل کرده، ان جعفر ان ابیه ان آباه ان علی، همون ابوالبختری معروف، ایشون از به اصطلاح قاضی بوده، قاضی القضات بوده، بعدم اردنش برای بغداد و در مدینه بوده. میگن شخص، چون از قریش هم هست، شخصیت اجتماعی هم داشته، میگن امام صادق هم با مادر ایشان ازدواج کردن. به هر حال ایشون هم یک دفتری رو به امام صادق نقل میکنه. اهل سنت هم دارن، پیش اهل سنت هم این هست، ابوالبختری عن جعفر عن ابیه عن آباه عن علی عن کان مثلا یقول او قال. اینم یه مجموعه است، یعنی ما مجموعه داریم از امام امیرالمومنین. به نظر من اینا رو اگر یه تحقیق فنی بشه پشت سر هم نیارم، فایده نداره که این مجموعه، مثلا این مجموعه ای که وهب ابن وهبه، این همونی که گفتن اکذبالبریه، من نیدم الان تعبیر اکذبالبریه که گفته، خیلی معروفه به دروغگویی، پیش اهل سنت هم همینطور. از کم در تاریخ بغداد داره، کان یسر و عامت لیله فی وضع الحدیث، مثلا شب بیداری میکشه برای جعل حدیث. خب مرد اجمالا ملایی هم هست انصافا، با اینکه جعل کرده متونش بد نیست انصافا. این مرحوم چیز داره ابن قضای رازی بهشون احادیث و قریبتون من استداد، این قریبتون من استداد، این چون ملا بوده خب خوب جعل میکرده، استاد بوده. خب این هم یه مجموعه داریم ما از ابوالبختری عن علی، دقت کردیم، اینا همینجور مجموعه هاست. اگر ما بتوانیم اینها رو هر مجموعه رو جدا بکنیم، اگر در ذیل هر حدیث مثلا بگیم این حدیثی که در کتاب سکونی آمده توی مجموعه قیاس هم آمده، قیاس ابن کلوب، این تو فلان کتاب هم آمده، این خیلی مفیده، یعنی روشن میکنه. و مخصوصا اگر بتوانیم باز همون طبق قاعده‌ای که ما گفتیم، شوخی میگفتیم که همیشه از راه برهان علی وارد بشیم نه معلولی، برهان لمی، حالا اون تعبیر برهان شاید در اینجا درست نباشه، ما معتقدیم که میشه این متون رو از ریشه های تاریخی با سیر تاریخیش بررسی کرد. یعنی ما به جای اینکه عرض کردیم چند بار، به جای اینکه بیان ببینیم سند سید رضی یا سند شیخ کلینی تا امیر رو مؤمنین چطوره، از خود امیر المؤمنین شروع بکنیم، از اون ور بیم، نه از این ور. مثلا امیر المؤمنین خطیب بود، امیر المؤمنین خطبه میخوند، امیر المؤمنین نامه های زیادی نوشتن، امیر المؤمنین مثلا دعاهای زیادی دارن، صحبت های. خب این اگر روشن شد، هی بیایم طبقه به طبقه از اون ور. مثلا گفته شده که امیر المؤمنین در زمانی که در کوفه بودن، این نامه مفصل رو به مالک اشتر نوشتن برای اداره مملکت. از اونجا شروع کنم. در زمانی که خلافت بوده اون نامه‌ای رو که پیروزا متعرفین به اون عامل زکات خودشون بود، مأمور داریایی، مأمور مالیاتی، نوشتن برای کیفیت اخذ صدقات، نامه مفصلی به محمد ابن ایبک دارن. این رو میشه از این راه حساب کرد؟ مثلا فرض کن این نامه های محمد ابن ایبک در قدیمترین مصادرش مثلا قارات صرفیه یا وقعه صفین نصر ابن مزاحمه، از اون طرف هم میشه به اصلا حسابش رو بررسی کرد. خب فرقش زیاده دیگه، یکی مثل برهان لمیزی که الی دیگه، یکی لمیزی که انی، این دو فرق. نه ببینید در مجموعه بندی خودش تأثیر گذاره خیلی.
آثاری که به دست ماست، خب آیا آثار بیشتر میشه کمتر میشه؟
آثار مرتبتر میشه به لحاظ حجیت، خیلی بهتر راحتتر. نه به لحاظ حجیت تنظیم نهاییش بهتر. مثلا یک کتابی به امیرالمومنین نسبت داده شده، گاهی هم عرض کردیم به مرحوم ابو رافع نسبت داده شده، گاهی هم به کسای دیگه نسبت داده. خب این کتاب در احتمال قوی داره نیمه های اول قرن اول بوده، مثلا فرض 40-50 این مطرح بوده. شاید امام باقر همین کتاب روی قسمتش به عاصم بن به حساب محمد ابن قیس نسبت داده. اما همین کتاب قضایا و سنن و احکام. اما مثلا ما در زمان امام صادق به این کتاب التفات نمیبینیم و تقریبا از زمان امام صادق یه کتاب، با اینکه اصحاب ما راوی کتاب بودن، نسخه خوبی هم اصحاب دارن، تعجبه، به طور کلی این کتاب رو دیگه ما بین اصحاب نمیبینیم و این کتاب تقریبا از بین اصحاب رخ میبنده. لیکن همین کتاب میاد مثلا دست اسماعیلی ها، قاضی نعمان این کتاب پیشش بوده، قاضی نعمان که به لحاظ طبقه بعد از کل نیست و قبل از صدو، با صدو یک نیم طبقه فرق داره، با کل این طبقه طبقه فرق. با قاضی نعمان این کتاب در اختیارش بوده با اینکه در مصر بوده. خب ما اگر بتوانیم متون این کتاب رو پیدا بکنیم، خب میشه مقدارش هم پیدا کردیم، صحبت هم کردیم، این خیلی تأثیرگذاره. در مقدار زیادی شران توسط روایات محمد ابن قیس و نبی جعفر آمده. یعنی ما بیاییم مجموعه روایاتی رو که منسوب به امیرالمومنین، حالا در هر رشته هست مخصوصا در رشته فقه، اینا رو بیاییم دستبندی بکنیم و جدا بکنیم و مقدار حجیت اونها رو مشخص بکنیم. این خیلی، یعنی اگر دستبندی فعلا در جمع‌آوری دستبندی است، این خیلی تأثیرگذاره در مسئله حجیت. این یک مطلب. این روایت الان عرض کردم در کتاب سکونی آمده، خب اهل سنت عن علیه، در یه نسخه از قیاس ابن کلوب از اسحاق ابن عمار آمده، مثل هم هستن. اینه عرض کردیم کتابی است که بعدها به نام جعفریات یا اشعثیات معروف شد. این کتاب در مصر بوده، در مصر تعلیل تدوین شده، لیکن ما احتمال قوی دادیم که این کتاب همون کتاب سکونی باشه. فقط فرقش اینه که کتاب سکونی رو اصحاب ما اصلاح کردن، مقدار زیاد مقدارش حذف کردن، این با اون حذفی هاست، با محذوف ها یا به اصطلاح امروزی ها سانسورونه، هم که سانسور شده تو این نسخه موجوده. این کتاب جعفریات یه شرحی داره، شخصی به نام محمد ابن اشعث که در مصر بوده، در زمان فاطمیام هست، حدود 351-53 وفاتشه، یه 10 سالی 8 سالی 9 سالی قبل از صاحب دعایم، اونم مصریه، ایشون هم مصریه. ایشون این کتاب رو از موسی پسر اسماعیل گرفته، اسماعیل هم پسر موسی بن جعفر سلام الله علیه، یعنی ایشون از نوه موسی بن جعفر این کتاب رو نقل میکنه. البته سند کتاب مثل سند کتاب سکونی موسی بن جعفر عن ابی عن علی و تشابهش با کتاب سکونی خیلی زیاده. مرحوم حاجی هم متنبه شدن. من که معتقدم یکیه همون کتابه. حالا چون سابقا هم شرح دادیم که این کتاب جعفریات که در مصر تدوین شد چطور شد، مثلا فرض کنید اهل سنت باش چه کار کردن، بزرگان اهل سنت، چون خب مهم بود دیگه، ایشون از نوه موسی بن جعفر، از موسی بن اسماعیل، از اسماعیل پدرش، از موسی بن جعفر عن ابی عن آبای عن علی، خب این برای اینا خیلی مهم بود که همچی کتابی رو که رواتش اهل بیتن به اصطلاح ازش نقل بکنن. در این کتاب الکامل فی ضعفا مال ابن عدی، ایشون خودش مصر رفته، این شخصم دیده، ابن عدی خودش رفته مصر و این شخص دیده و این کتاب رو هم دیده، ازش هم نقل میکنه دو سه صفحه، لکن طبعا نقل میکنه به عنوان طعنه بر کتاب، فقط خیلی چون خواسته مؤدبانه صحبت کنه یه دو سه سطری مطلب صحبت کرده که ما سابقا در شرح حال کتاب توضیح دادیم. هدفش مناقشه کتاب، بگه این کتاب قابل قبول نیست. خیلی همچین مثل ما اینطور مثل بنده صاف و روشن صحبت نکرده، اما مرادش این بوده. و اصحاب ما هم این کتاب شاید اولین باری که آمده زمان هنوز کلینیه، یعنی کلینی هم بغداد بوده، ظاهرا نسخه کتاب بغداد آمده، قطعا قبل از نجاشی بغداد آمده، قبل از شیخ و نجاشی. اصحاب ما هم از اول که کتاب آمده بهش اعتنا نکردن. در قرن ششم هم یه نسخه دیگری توسط مرحوم سید فضل الله راوندی، غیر از قطب راوندی، این سیده، در کاشان ایشان نسخه دیگری از این کتاب، نسخه از این کتاب نقل میکنه که الان چاپ شده به اسم النوادر. کتاب النوادر که الان به اسم مرحوم راوندی چاپ شده، همین کتاب جعفریاته، عین جعفریات. بعد از این که مرحوم راوندی هم این کتاب رو آورد، باز هم رواج نگرفت کتاب جعفریات. مثلا علامه، علامه بعد از ایشونه، علامه بیاد نقل کنه شهید اول یا شهید ثانی، بگم که سید فضل الله راوندی از این نقل کرد،
مقبول نشد،
باز مقبول نیفتاد. تا زمان مرحوم حاجی نوری، ایشون متوفای 1320 هم، یه نسخه ایست به نظر پشت نسخه نوشته 1278 همین نسخه ایست که چاپ شده الان در قم چاپ شده. این نسخه بوده که از هند آمده که حاجی نوری از این نقل میکنه، این نسخه رو در کتاب مستدرک آورده. این تقریبا از زمان ایشان مشهور شد، از زمان حاجی نوری کتاب جعفریات یواش یواش دیگه مقبول افتاد، ایشون که فهم مقبول نیفتاد. و مخصوصا که مرحوم آقای بروجردی قدس الله سره قدس الله اسراره هم این رو چاپ کردن، دیگه متوفر شد، در اختیار آقایان قرار گرفت، دیگه کاملا شهرت پیدا کرد. شهرت در همین به اصطلاح تقریبا 250 سال اخیره این نسخه دیگه ناگهانی دیگه در این کتاب ها جامع حدیث و کتاب های دیگه هم می نویسن دیگه، پس آقای خویی هم که باشه. اون وقت آقای خویی قسمتی از این کتاب رو هم قبول دارن، همشو نه اما قسمتیش رو، اول که همشو قبول داشتن، بعد یه قسمتیشو قبول دارن. این راجع به اجمال قصه و به ذهن ما که همون کتاب جناب مستطاب سکونیست. بله، نکته دیگری که کم من دیدم بهش تنبه کرده باشن این است که مرحوم نجاشی این کتاب رو دو بخش کرده. هنوزم نمیفهمم چرا، نمیفهمم، هنوزم نفهمیدم. هم در ترجمه اسماعیل آورده، پسر امام کاظم سلام الله علیه، هم در ترجمه پسرش موسی بن اسماعیل. میخوایم بیاین آقا موسی بن اسماعیل ابن موسی بن جعفر بیاین. عجیبه، این خیلی عجیبه، اینم هنوز من هنوزم نفهمیدم چرا، این نکتهش چی بوده. آیا وقتی این کتاب رو ایشون دیده دو تا اجازه داشته، یه اجازه از موسی بوده یه اجازه، اینا چون هیچ کس تا حالا ندیدم تنبه پیدا کرده باشه این چیزایی همیشه. این سیر اجمالیش هم ننوشتن جای این سیر اجمالیش، که من تکرارم میکنم برای اینکه براتون ارتکازی بشه وضع کتاب. چرا نجاشی این کارو کرده اینم هنوز بر ما روشن نیست. این موسا رو چرا، این موسا تو سند کتاب هست الان آوردین آقا بخونید.
موسی بن اسماعیل لهو کتاب و جوامع تفسیر و لهو کتاب و نزول.
دقت بکنید، من خواستم اینو بگم. آی خویی در همین کتاب مبانی تکمله منهاج، من چون در مباحث مکاسب عرض کردم، تو این مصباح الفقهاء که نوشتن در حاشیه روات صحیح میدن، روات جعفریات، لکن توی اگه جاشو بخواید در کتاب مبانی تکمله منهاج در بحثی که آیا فقیه اقامه حدود بکنه، اونجا این روایت از جعفریات میارن از کتاب تفسیر. وقتی ایشون میگه که مرحوم نجاشی که کتاب جعفریات رو داره تفسیر توش اسم نبرده، تفسیر رو تو موسی اسم برده، اینم نمیفهمیم چرا. این نکتهش این بود، تمام اون نکته ها رو بر این گفت. البته من سابقا شرح مفصل تایید دادم، حالا دیگه وارد اون بحث نمیشم. اینم برای ما هنوز روشن نیست. یعنی واقعا میخوام بگم نه اینکه چرا مرحوم واقعا دو تا اجازه داشته، یعنی این کتابی که الان به نام جعفریات ما داریم مال دو تاست، هم اسماعیل هم موسی. محمد ابن محمد ابن اشعث به اینا جمع کرده، نمیدونم. حالا بخونید
کتاب است، فقط باب تفسیر و بزرگ و
بعد تفسیر اجام و تفسیر نیست. بفرمایید.
رواه حاصل کتب محمد ابن اشعث،
رواه حاصل کتب محمد، باز اسماعیل بیارین، اسماعیل ابن موسی ابن جعفر، نه همونه. چرا ایشان جدا؟ من بعضی از نکات رو که عرض میکنم خدمت آیون که واقعا منشأ تنبهی بشه، روش فکر بشه که این سر کار روشن بشه، این مصدر ما. حالا اسماعیل ابن موسی ابن جعفر هم بیاریم، بازم میگه روا حاضر کتب محمد.
شاید از اسماعیل نقل بکنه، این مقبولیتش بیشتره برای همین کار داره.
به هر حال فعلا ما نمیدونیم. در کتاب جعفریات قبول دینا
اسماعیل ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین
الی آخری سن نسبه
بله
و بله کتب و یربیه عن ابی عن آبای همین
یربیه عن ابی منها کتاب الطهاره، کتاب الصلات، کتاب الزکات.
آی خوبی میگه اسم تفسیر توی این مجموعه نیامده. خب ایشون خب توی ترجمه موسی آورده، نمیفهمیم چرا. توی این کتاب جعفریات ما هست، جعفریات فعلی ما. آیا این جعفریات فعلی ما هر دو رو آورده؟ چرا نجاشی جدا کرده؟ نمیفهمم. من که صد در نبودم. بفهمم. بله. نری حال بعد اخبرنا.
اخبرنا حسین ابن عبید الله قال حدثنا ابو محمد سهل ابن احمد ابن سهل.
ببینید سهل ابن احمد ابن سهل دیباجی این راوی اصلی کتابه. مرحوم نجاشی که بغدادیه از ابن قزائری پدر، حسین ابن عبید الله یعنی قزائری پدر. ایشون هم بغدادیه. از این سهل ابن احمد دیباجی که ایشون هم بغدادیه، نه ایشون از مصر میره. ایشون میره به محمد ابن اشعث. این نسخه سهل ابن احمد از همه نسخ معروف اون زمان بوده. نسخه مرحوم راوندی هم به همینه، برمیگرده به سهل از طریق سنی ها، برمیگرده به ایشون، به سهل ابن احمد دیباجی. به هر حال چون این بحث ها احتیاج به جای مستقلی داره، من دیگه خیلی طولانی هم شد از بحث خارج شدیم. اینم به نظرم آخرش به سهل میرسه، چون نسخه مصدق تو هاش نوشته که مثلا هادر کتاب من الهند و هادر تاریخ و مثلا سنه هزار و فلان، نمیدونم. حالا من تو نسخه خودم این جعفریات خودم اینه نوشتم، اینو از مصدق گرفتم، تو جعفریات خودم نوشتم تو هاشیش تاریخش و اینا. به نظرم اینم نسخه به سهل میرسه، اصل این نسخه مال هندم به نظرم به سهله. الجعفریات به اسم برای کیا؟ میگم موسی ابن... نه از موسی ابن جعفر نقل میکنه. البته خوب ده... بله اسم موسی هم از پدرشه، یکیه سند یکیه. لذا من میگم نمیفهمم این سرش هم اینه. خب چون به طریقش محمد ابن اشعث نوشته، دقت میکنیم. ما من نمیفهمیم چرا اونم موسی از پدرش نقل میکنه. البته مرحوم عده از علما دیگه یکی زدن میخواد اسمم خیال کردن که این روایت در حقیقت به این صورت بود که امام صادق در مجلس فرمونه هم سکونی داشت هم موسی بن جعفر، در اون مجلسی که بوده هم سکونی بوده هم امام موسی بن جعفر. بلذا به نظر من اینجور نمیاد، به نظر من، به ذهن من اینطور نیست، اینطور که ایشون تصور کردن نیست. حالا حالا اون چجوریش بعد فکر کنی پیدا میشه. به اسنادهی انا علی ابن ابی طالب. حالا یک مشکل، خوب دقت بکنید، وقتی ما مجموعه بندی کردیم، خوب دقت میکنید، این اون نکته فنی مجموعه، این مجموعه مجموعه به اصطلاح جعفریات که در اختیار صاحب دعایم هم بوده، یعنی صاحب دعایم هم کتاب سکونی داشته هم جعفریات. در کتاب جعفریات اینطوره: اتر ازا ملک، جناحه نداره. روشن شد؟ در نسخه سکونی کلام براتون خوندن ان تیر ازا ملک جناحه. ما چون خیلی روی متنم به شما گفتیم کار میکنیم، تو نسخه قیاس ابن کلوب داره ازا ملک جناحه. روشن شد؟ اما در نسخه جعفریات اذا ملک داره، جناحه نداره. تو دائم هم همینه داره، این هم یک مشکلی دیگه. تو کتاب دائم هم اینطوره. در کتاب دائم این که ایشون اعراب گذاشته، این نسخه ای که دائم چاپ شده، این خود اصولا اسماعیلی ها دقیق نیستن تو مسئله خبر اینا، تو حدیثی منقولیات، این نسخه اینجور چاپ کرده. من ملک خوندم نوشته اذا ملک، این نسخه دائم چاپ کرده. این آقا خدا رحمتش کنه از همون نسخه چاپ دائم برداشته اعراب گذاشته. این روشن نیست هنوز برم، منم خودم هنوز نمیفهمم. این رو اذا ملک بخونیم، این تو جناحه که نداره، روشن شد چی میخوام؟ در نسخه ای که ما دو تا نسخه ما چه، من گفتم فهرستی بحث بکنید دیگه، بحث سندی نکنید. ما در دو نسخه که داریم، یکی نسخه سکونی که در اختیار ماست، یکی هم نسخه قیاس ابن کلوب، جناحه داره، او خیلی واضحه. اما اگر خوندیم اتیر اذا ملک ثم تار فاخذه یا فاخر فهو حلال لمن اخذه، اگر اینجور بخونیم این معناش اینه که اگر کبوتر ملک کسی هم شد، حالا که پرواز کرد دیگه از ملکش خارج میشه هر کی، یعنی بدونم که، روشن شد؟ این معارض با اون روایات، چون این میگه حتی اگه مالکش هم بشناسی
تصریح
داره اذا ملک، نه اگه اذا من از من میپرسیم، منم هنوز متعیرم، من این نسخه متنی که روش دارم کار میکنم برای این اذا ملک اگر باشه، الان این آقا این چاپی که دست من هست نسخه دائم الاسلام رو اعراب گذاشته، از تیر اذا ملک اعراب، این اعراب در کتاب دائم الاسلام مطبوع هم آمده، اینا هم دقیق نیستن، من فکر میکنم ایشون از اون کتاب گرفته. اگر از تیر اذا ملک باشه، دقت کردین، یعنی پرنده یه خصوصیت داره، حتی اگر مملوک شد، همین که پرواز کرد میشه جزء مباحات. چرا؟ چون پرواز کرد دیگه مالکش به سیطره نداره، دقت کردین؟ از تیر اذا ملک ثم مطار فا اخید فا او حلال من اخدا،
حلال
رو خود
تو گفته، بعض اون نگفته،
خب خب حلال این ملکش میشه،
برده اینکه حالا اون مالک رو
بدان
یا نداره،
اطلاق
داره،
اطلاق نداره، نه میخواد این از نظر قانونی بخواد این معنا بکنه، مرادش این فقهی تیر یه خصوصیتی داره،
گفته حلالو نگفته که از ملک خارج، گفته حلالو، حالا اطلاق رو با اون نصوص مقید میشه دیگه،
چه اطلاقی داره؟ تصریح میکنه که اگر مملوک بود، حالا که پرواز کرد هر کی بگیره ملک اون میشه، این تصریح داره، اطلاق چیه؟
نسبت به اینکه مالکش رو بدونه یا ندونه اطلاق داره،
ملک داره میگه،
نه قبلا مالک بوده،
نه میگه ولو ملکم بشه، لکن حالا که پرواز کرد دیگه هر کی گفت مال اون جز اون واهات میشه،
حتی اگر بدونی،
حتی اگر بدونی، چون فرض کرده ملک،
تصریح نکرده، حتی اگر بدونی،
تصریح کرده ملک، مالکش اس نبرده، میگه اگه مالک هم داشته باشه، همین که پرواز کرد جزء مباحات میشه، اینو قبول کردی و ما خواستم امروز تموم یه روزم نشود چم، این الان عرض کنم میکنم خدمتون، آخرش هم من خواهم گفت، واقعا منم الان نمیدونم.